أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه ابراهیم رو در این مناسبت و ایام متعلق به سیدت النساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها تقدیم می‌داریم. با آیه این کلان تلاوت شد، قسمت نخستین اون آیه دهم از این سوره مبارکه است. ملاحظه فرمودید که در لابلای ماجرای موسی کلیم که شمعی و مصداقی از همه آن چه بود که در چهار آیه نخستین این سوره حضرت حق مطرح فرموده بود، به عنوان مصداق و نمونه ورود به ماجرای موسی شد، لابلای این ماجرا سخن از آن آمد که علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود. اشارتی شد به بعض از پیامبران گذشته و اقوام پیشین توسط ذات پروردگار، یا شاید همان گونه که گفتیم ممکن است که این سخن هم نسبت به موسی کلیم ببرد. تا به اینجا رسید که این گروه و جماعت پیامبران الهی آمدند. قالوا انا كفرنا بما ورسلتم به. اما پاسخی که شنیدند در قبال دعوتشون این بود که مردمان گفتند انا كفرنا بما ورسلتم به، شما به هر آنچه به آن رسالت یافته اید و مبعوث شده اید ما نسبت به آن کافریم، به اعتقاد و باوری به آن نداریم. و به دنبال اون و نال فی شک مما تدعوننا الیه مریب، و ما در شکی هستیم از آنچه شما ما را با آن میخوانید، آن هم شک مریب که اشاره کردم خدمت عزیزان. این قسمت رو دوباره تکمیل میکنیم و بحث رو خدمت بزرگواران از آیه دهم و پاسخ پیامبران پیگیری. اولا رسولان الهی به چه میخواندند این مردم رو که اینها میگویند ما کفرنا؟ دو نکته اساسی دعوت رسولان الهی همواره المبدأ و المعاد است. یک، ابتداعاً دعوت به این که آدمیان از کجا آمدند و دعوت به توحید الهی است. دوم، به کجا میروند و معاد و پایان کار بشریت. این دو ثقل اساسی دعوت همه پیامبران خداست. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ورجو الیوم الآخر. این دعوت اساسی رسولان خداوندی است. این جماعت فاش میگویند که نه اعتقادی به توحید شما داریم، مبدعیت شما، نه اعتقاد به جهان واپسین و عالمی که به سوی آن میروید. این ابتداعا انکار کلی شد. و به دنبال آن میگویند انا لفی شک. تا این جای بحث مشکلی نیست. اشاره کردم که شک یه امر طبیعی است که برای انسانها دست میدهد و شاید به تعبیری پیش شرط یقین است و مانعی هم برای آن نیست. اما اینها گفتند مما تدعوننا الیه مریب، اینها در یه شکی هستند که نام این شک رو ریب میگوییم. به توضیح داده شد خدمت عزیزان، گاه تردید آدمی برخواسته از دانستن بهتر است. اون مایه لازم آگاهی به یه امری برای انسان دست نمیده. انسان دچار تردید میشود، میجوید، میپوید، جستجو میکند، به حقیقت میرسد. بسیار عالی است، هیچ مشکلی نیست. این شک انسان رو به یقین میرساند و همون تعبیری که از استاد شهید مطهری گفتیم، شک دالان یقین است، این مشکلی نیست. اما گاه شک برخواسته از سوء نیت، برخواسته از بدگمانی، برخواسته از اعراض دیگری است، نه اینکه برخواستگاه اون علم و جهل و دانستن و ندانستن باشد. اعراض دیگری در اینجا وجود دارد. دیگه این رو شک نگید، این رو میتوانید تهمت بنامید که قرآن ریب میگوید. چنین شکی نام اون ریب است، همان که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب اینها موضع خودشون را آشکار کردن، دست خودشون رو کردن و بدگمانی خودشون و سوء نیت و خبث نیتشون رو به پیامبران الهی در کنار انکار منتقل کردند آشکارا، یعنی موضع خصمانه خودشون رو هم نشان دادند در مواجهه با رسولان الهی. الان منتظریم تا ببینیم در قبال این جماعت در طول تاریخ شیوه و مشی گفتار و رفتار پیامبران چه بوده است، که غرض از گفتن چنین مسائلی، بخشی از غرض اون آن است که خداوند سبحان شیوه گفتگوی سباب رو، پاسخگویی دقیق رو به موحدان در طول تاریخ آموزش میدهد. قالت رسولهم، گفتند رسولان ایشان. کدام رسولانند؟ همانها که لم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، همونهایی که نام قومشون اومد، نام مردمان اون جماعت آمد، پیامبران این گروه. قالت رسولهم اف الله شک کن. ملاحظه می فهمید یک این که پیامبران الهی در مواجهه با هر درشتی، حتی رکاکت در بیان و ناسزاواری در سخن هیچ جا نمی زدن در طول تاریخ. ابتداءً با موضع مستحکم و قوی خودشون در نهایت صلابت، استواری و در نهایت متانت و ادب، بدون اینکه از اون چهارچوب کلامی خودشون و ادب خودشون خارج بشند، با دشمنترین دشمنانشون سخن میگفتند. در نهایت استواری و در نهایت اتقان عقلی و در نهایت عذوبت بیانی و لطافت ادبی، این شیوه کار رسولان الهی. پاسخ این جماعت این بود: اتالله شک کن، آیا در خداوند شک است؟ شما میگویید به آنچه ما شما را به آن دعوت میکنیم کافرید. خب دو چیز بود اشاره کردیم، یک مبدأ است و معاد است، و در این حال میگویند که ما از اون عمل کردی که شما دارید به عنوان رسول الهی ما را دعوت به اون میکنید حالت بدگمانی داریم، اتهام به شما میزنیم، خوشبین به شما نیستیم. جالب اینه که پیامبران سخن خودشون رو با چه شروع میکنند، یعنی پاسخی که اینها میدن. ابتداعا در صدد بر این نمیان که به حضرت عباس قسم ما راستگوییم، درستیم، ما پیغمبریم، چنینیم، نه، بلکه ابتداعا سخن رو از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شروع می کنند. ابتداعا سخن رو از خدا شروع می کنند، چون اگر استوار شد اعتقاد به ذات الهی، اگر پذیرفته شد وجود خداوندی و صفات الهی، کار تمام است. این آگاهی رسولان الهی است که ابتداعا باید در جامعه بشری توحید، توحید، توحید انسانها مستحکم و قوی و عاری از پیرایش ها باشد. به همین خاطر کار را از خداوند شروع می کنند. گاهی بنده به عنوان بالاخره حالا شکوانیه از خودم و امثال خودم و جامعه اسلامی عرض می کنم که مشکل عمده مسلمانان در این که جایگاه لازم رو امروز در جامعه بشری ندارن، مشکل توحیدشونه. اگر مسلمانان موحد باشند به معنای واقعی، اگر به یک یک و تک تک اسماء و صفات خداوندی که ذات حق فرموده است و بیان کرده است آشنا، مؤمن، باورمند و در مسیر اون اسماء و صفات الهی حرکت می کردند، اگر مسلمانان در مسیر عزت الهی و عزیز، در مسیر حکمت الهی و حکیم، در مسیر حمد الهی و حمید عمل کنند، وضعیت جامعه مسلمانی کجا خواهد بود؟ امروز اونها کجاست؟ لذا میبینید که پیامبران الهی سخن و ثقل کلام رو ابتداعا بر چی قرار میدن؟ بر توحید. خب افلاه شک کن، آیا در خداوند شک کن، شک است یعنی افلاه شک کن موجودون، افلاه شک کن فراتر از این ممکنون، آیا تصور شک در خداوند می شود؟ آیا تصور شک، حتی درستتر ترجمه کنیم که ظریف بینی باشد، آیا در خدا شک متصور است؟ نه تصور شک، یعنی حمزه رو به شک نزنیم، به فلاح بزنیم، افلاه. آیا در خدا شک ممکن است؟ فاطر سماوات و الارض، مثل این که برای این نفی شک و سؤال از امکان و عدم امکان شک در مورد خداوند سبحان و زیر سؤال بردن این شک و تردید، می فرماید فاطر سماوات و الارض. آخر مگر نمی دانید اون الله فاطر آسمان ها و زمین است؟ بگذارید من از انتها برگردم به اول، از همین کلمه فاطر بگم خدمت عزیزان. و چه زیباست که صبحمون رو با پیام توحیدی خداوند در کلام خیش آغاز میکنیم و دلها رو منور به اسماء و صفات الهی. فرمود آیا در خدا و اللهی که فاطر سماوات و الارض است تصور شک میرود؟ خب کلمه فاطر استهزار دارید، در لغت از ماده فطر گرفته می شود. ف تا ر فطر در لغت به معنای شکافتن و شق، به معنای شکافتن شخ کردن، این معنای اولیه کلمه است. فطرت البئر، من این چاه رو شکافتم، آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. به شکافتن زمین و شخ کردن زمین فطر میگویند که می شکافت و چاه رو فرو میبرد، به زیر میبرد. انا الذی فطرتها، من این چاه رو فطر کردم، این کلمه رو اینجا به کار میبرن. نزدیکتر عرض میکنم شما بالاخره 13 ساعت 14 ساعت 15 ساعت 20 ساعت روزه داری میکنید، بعد روزه شریفتون چه میکنید؟ روزتون رو افطار میکنید، روزه رو فطر میکنید، یعنی این 14 ساعت متوالی رو میشکنید، روزه رو میشکنید. گاهی میگه آقا من متاسفانه اشتباه کردم، متوجه نبودم، روزمو شکستم، آقا بین روز روزمو شکستم، چیزی خوردم. کلمه شکستن رو به کار میبرید، فطر همون قطع کردن، شکافتن، شکستن، چنین واژه‌ای رو به کار میبریم و در مشتقات ماننده‌ای. خب کلمه فاطر از اسماء حسناء الهی چه معنا میده؟ فاطر سماوات و الارض، آیا کلمه فاطر با خالق چه تفاوتی دارد؟ هنگامی که کنار هم قرار میگیرد، البته در بسیاری از موارد کلمه خالق صرفا ایجاد است، مسکوت از این که آیا این ایجاد کردن خالق و نعل من العدیم باشد، به تعبیر ضرب المثل های عرب، یعنی ایجاد کننده کفش از چرم، یا ایجاد لا من شیئن، یعنی خلق، ساختن، طراحی کردن با ماده موجود یا عدم ماده موجود، خلق اعمه، به هر دو گفته میشه. لذا تبارک الله احسن الخالقین. لذا به عیسی مریم، عیسی استخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از گل به شکل پرنده، آنگاه به اذن من در او میدمی و زنده میشود، یعنی از گل موجود عیسی خلق میکند، این خلقه. اما کلمه فطر نه. پس دقت بفرمایید، خلق بر ایجاد گفته می شود به شکل عام، چه من شیئن چه لا من شیئن، چه از یه موجودی چیزی ایجاد کنیم چه بلا موجودی چیزی ایجاد کنیم، این میشه خلق. اما کلمه فطر نه، فطر ایجاد لا من شیئن است، یعنی ایجاد از نیستی به هستی آوردن. هنگامی که از نیستی به هستی پدیده‌ای بروز ظهور پیدا می کند، اینجا واژه چی رو به کار می برد؟ اینجا در لغت عرب باید کلمه فاطر بیاد و در مورد ذات پروردگار کلمه فاطر رو مشاهده می کنید با یه ویژگی دیگه ای که حالا باید عرض کنم خدمت دوستان. حیف از این جمله رو هم مطرح نکنیم. ببینید فطر گفتیم ایجاد، اما با یه شکستن، با یه شکاف، به نوعی در خود این واژه چه بگویم، یه قدرتی، یه اعمال نیروی دیده می شود. بگذارید به این بیان عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بگو خدایا، قل اعوذ، پناه میبرم، برب الفلق، به خداوندگار و پروردگار فلق. شاید این گسترده ترین پناهی است که خداوند به پیامبر آموزش میدهد با این معنا. پروردگار فلق، کلمه فلق به معنای شق، شکافتن، همون معنایی که در فطر به نوعی گفته شد. اون بعد دوم و اعمال نیرو در فلق بیشتر دیده می شود. رب الفلق یعنی چه؟ یعنی پروردگار همه کائنات و موجودات. چرا؟ چون تمام موجودات آفرینش با فلق، با یه فعال شدن یه انرژی، با یه شق و یه تحول به وجود و هستی پا می گذارن. یعنی به زبان ساده تر عرض کنم، درون این دانه تحولاتی شکل می گیرد، اونگاه شق می شود، قسمی از آن به سوی بالا، قسمی از آن به سوی زمین و نم، قسمی به سوی نور و تولد یک نبات و یک حیات رو در این گیاه و در این دانه زیر خاک مشاهده می کنید. با یه فلق، با یه شکافتن، این تخم با یه نیرو و انرژی که خداوند در او ایجاد کرده است یه تکان میخورد، یه فلق ایجاد میشه، سرباز میکند، جوجه برون میآید. این اسپرماتوزوئید با اون نیرویی که خدا به او داده است قشاع تخمک رو میشکافت، شق میکند، لقا شکل میگیرد، مبدأ وجودی یک انسان دست میدهد. و قص الاحازا، آفرینش، وجود با فلق شکل می گیرد. حالا سطح مطلب رو ببرید بالا، اگر این فرضیه و نظریه مهبانگ و بیگ بنگ درست باشد و اینکه اگر 15 میلیارد سال قریباً یه شق، یه فلق، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این که آیه 30 سوره مبارکه انبیا، خداوند اشاره می کند که آسمان ها و زمین فرو رفته و مندمج در هم بودند، ما فتقشون کردیم، این رتق را باز کردیم، با انفجاری که با کسری از ثانیه به جایی رسید به لحاظ فضا و کائنات که توازن برتر به تعبیر لدرمن دارنده جایزه نوبل 1988 رخ داد. یعنی توازن برتر شکل گرفت، با سرعت پلنگ کار به جایی کشید که امروز مشاهده می کنید. این نظم رو به این ویژگی رو در کائنات، یه فلق، یه فطر، یه شکاف، ذات حق ایجاد کرده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و کائنات در مسیر خیش ایجاد شد. فاطر سماوات و الارض. خب فرمود افی الله شک کن فاطر سماوات و الارض. حالا نسبت این نفی شک و فاطر سماوات و الارض رو من ناچارم هم رعایت کنم، مقتضای حال هوای سخنمون رو هم در این حال از آیه بدون اون جان مطلب نگذریم. عزیزان، تصور شک در مورد فاطر آسمان ها و زمین و الله تبارک و تعالی نمی رود. چرا؟ به دلیل اینکه در موجودیت ذات حق و وجود خداوند چگونه میتوان تصور شک کرد؟ شما هر پدیده ای رو میتونید با این فرض در شک کنید که سابقه و لاحقه نیستی برای اون متصدر باشد. یعنی چی؟ اصخایی میکنم و ناچارم بگم و استدعا میکنم که دقت کافی به حمدالله هست، اما چون این قسمت ظریف‌تر و باریکتر است بیشتر التفات میفرمایید. یعنی شما هر پدیده ای رو که در خلقت و در عالم هستی نگاه میکنید تابع این قانون الهی است که خلق الله الاشیاء علا من شیئن، خلق الله الاشیاء علا من شیئن، خداوند وجود و هستی و اشیاء آفرینش را آفرید لا من شیئن، یعنی حلقت آن الانسان هیل من الدهر لم یکن شیئا مذکورا اولم تک شیئا. سابقه انسان نیستی است، سابقه این پدیده های خلقت نیستی است، ماده ازلی نیست، خداوند سبحان ماده رو آفرید لا من شیئن، از نیستی ذات حق همه چیز رو جامعه هستی پوشانید. خب تمام وجودات، تمام موجودات عالم سابقه نیستی دارن، بعد به وجود میان، بعد تحول دارن، تغییر دارن، تزلزل دارن، تلون دارن و باز در آینده پیش رو نیستی را تجربه می کنند که کل شیء حال کن، تمام مجموعه وجود حال کس مگر وجه او که به وجه کل باقی بعد فناء کل شعی، و اون وجه الله باقیست که باقیست که کل من علیها فان. خب یه پدیده این که سابقه نیستی دارد و بعد در آینده هم نیستی تجربه می کند، این پدیده لامن شیئنی که وجود نازعین امام صادق مطرح می کند نشان می دهد که وجود این موجود اصالت و وجود ذاتی آن نیست و اصالت ندارد. یعنی موجودی که سابقه عدم داره، تغییر و تحول و تزلزل دارد و بعد نیستی هم بسا در انتظار اوست، این موجود نشان میده وجودش از خودش نیست، این وجود عارض بر اوست، این وجود از جای دیگری بر او آمده است. هذا اول الکلام، یعنی اون سخن زیبای امیر المؤمنین کل شیئن قائمون به، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو تبانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. این میشه کل مطلبی که عرض کردم که حکیم نظامی به این زیبایی کل این مطلب حکیمانه و فلسفی رو مطرح میکنن و امیر المومنین با اون سخن زیباشون پنبه مطلب رو میزنن. کل شیء قائمون به، یعنی تمام موجودات وجود و کائنات رو نگاه میکنیم وضعیتشون، حالشون، سیرورتشون، ایجاد و اعدامشون نشان میدهد که وجود به ذات ندارن، و موجودی که وجود به ذات نداره وجودش ربطیست، یعنی این وجود رو از جایی گرفته است، از جایی گرفته است که افل لاه شک کن فاطر سماوات و الارض، ذاتی که نه سابقه نیستی دارد نه لاحقه نیستی دارد، یعنی وجود او از ذات اوست و تمام اشیاء پرتو تجلیات صفات او و جیرنده وجود از ذات او. در چنین حقیقتی جایی برای شک در موجودیت او، در امکان او، در وجود او و در هستی او و در صفات او عقلا متصور نیست. دیگه عذرخواهی میکنم که تمام همتم رو کردم که بتوانم به ساده ترین بحث مطلب رو بازگو کنم، اگر نتوانستم دیگه پوزش میطلبم از عزیزان. افل لاه شک کن فاطر سماوات و الارض، این تا اینجای مطلب. آیا شما شک مریب دارید از آنچه ما میگوییم؟ ما از خدا میگوییم، از چنین خدایی میگوییم که تصور شک در وجود او نمیرود و تمام اشیاء و هستی رو که نگاه میکنید که عقلا برای شما انسانها اثبات میشه که وجود اینها ذاتی نیست، سابقه نیستی اونها میبینید، نیستی بعدی اونها میبینید همان گونه که در خودتون میبینید، و وجودی که چنین حالتی رو دارد
وجود او نشان حقیقت و وجود ثابت و اصیلی است که آن وجود الله تبارک و تعالی است و همه نشانه های آن است. بگذارید مطلب را رتیب تر کنم و بگذرم و اون این که گاهی اشاره کردیم به منطق المشرقیین بو علی سینا. وقتی که میرسد به این ابیات زیبا که الحمدلله الذی برهانه و لیس شأن لیس فیه شأنه، حمد از آن آن خدایی است که برهان و دلیل برای وجود او آن است که هیچ جزئی از آفرینش نیست الا آن که دلیل وجود اوست. عفالله شک کن فاطر السماوات والارض، چون دست رو هر موجودی در آفرینش بگذارید میبینید که متغیر متلون سابقه نیستی لاحقه نیستی دارد و خود این نشان بر این است که این وجودش ذاتی نیست پس عارضی است، پس از وجود دیگری این وجود را گرفته است که وجود اون ذات ذاتی است، وجود اون حقیقت به ذات است، قائمون به ذات است و بقیه قائمون بالغیر و قائم به اون هستند. الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره. چقدر زیبا گفته است. حمد از آن آن خدایی است که اگر کسی او را انکار می کند الحمدلله الذی من ینکر فانما ینکر من یصبر، تمام هستی و تصویر خیش را انکار کرده است. تمام وجود ما آینه ایست که نشان می دهد هو الله الخالق الباری المصور، نشان دهنده اسماء و صفات الهی. خب یدعو کم لیغفر لکم، اول ابتداعا از خدا گفتن شما انکار میکنید اون مبدأ رو این چنین است، هیچ جایی برای شک ندارد چه رسد با آن که جای ریب باشد. قوی مستدل یعنی برهانیست مطلب فاطر السماوات و الارض بر مدعای پیامبران الهی. بعد به دنبال اون یدعو کم لیغفر لکم، میدانید این خدا و این الله تبارک و تعالی چرا ما رو فرستاده است؟ شما رو به چی دعوت می کند مردمان؟ یدعوکم، این خدا شما را فرا می خواند، این الله تبارک و تعالی و فاطر سماوات و الارض، لیغفر لکم، تا آن که شما را مشمول غفران خیش کند، لیغفر لکم من ذنوبکم، تا این ذنوب و گناهان و پیشینه شما را غفر کند، زیر پوشش قرار بدهد. دو و یؤخرکم الی اجل مسمى، و به شما فرصتی بدهد تا یک زمان و ضرب الاجل تعیین شده پیش رو. فوق‌العاده عمیق مطلب، چقدر زیبایی و معنا دارد که باید بایستم خدمت دوستان عزیز به برکت این آیه شریفه این مطالب رو منتقل کنم. بسیار خوب. خداوند سبحان ذاتی است که برای هر پدیده قایتی رو در نظر گرفته است، یعنی هر پدیده‌ای که پا به وجود گذارده است ذات حق برای او انتهایی و نقطه کمالی رو در نظر گرفته است که سیرورت به سوی اون دارد و حرکت به سوی اون میکند. این در تمام نظام خلقت جاری است، ذره در جویباری میرود پس پی انجام کاری میرود. تمام پدیده های خلقت الله تسیر الامور، تمام امور آفرینش ان الی ربک المنتهی، این نکته رو میرساند. اجزا آفرینش همه در ذات خودشون پویا به هر پدیده سیر خودش رو دارن، به اون نقطه نهایی که خداوند برای او تعیین کرده است میرسد. نام این چیست؟ هدایت تکوینی. هدایت تکوینی یعنی رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند هر موجودی رو که آفرید مسیرش رو تعیین کرد و این پدیده های خلقت در حال حرکت به سوی اون مسیر تعیین شده است. در میان همه موجودات آفرینش یه موجود رو خدا برون کشید، سهم اون رو مجزا قرار داد از این هدایت و فرمود این هدایت تکوینی برای تو کافی نیست. اینه که تا به آفرینش پا بگذاری و سلول سلول 10 میلیون میلیارد سلول در وجود تو باشد که وجود تو و کالبد تو رو شکل بدهد و اونگاه به شکل طبیعی سیر خودشون این بدن تو آدمی طی کند، به یک کمالی برسی به لحاظ جسم و فیزیولوژیک و سیر خودت رو داشته باشی، این غرض و مقصود من از آفرینش تو نیست. تو ای انسان، موجودی که به نام انسان و به نام نیجائر فی الارض خلیفه، میخواهم تو رو قائم مقام و جانشین در پاره از صفات خودم در زمین قرار بدهم، تو نیاز به چیز دیگری داری، تو نیاز به یه تربیت خاص داری و هدف گذاری دیگری داری انسان، که نام اون هدایت تو هدایت تشریعی است، نه هدایت تکوینی. یعنی میخواهم تو را تربیت کنم با یه تربیت ویژه یه انسان، و اون تربیت ویژه تو این است که یه غایت و هدفی برات تعیین میکنم، در مسیر این با تو تربیت بشی و شکل بگیری و برسی. دو غایت و هدف در انتظار ما و شماست عزیزان در نظام آفرینش. یک این سوئیست، دو آن سوئیست. یه قایت کوتاه، یه قایت بلند. یه هدف گذاری کوتاه مدت، یه هدف گذاری بلند مدت. بگید میان مدت، بگید بلند مدت. اون قایتی که خدا در کوتاه مدت برای فرزندان آدم و بر ما تعیین کرده است، اسمش در قرآن چیه؟ فلنحیینه حیاتا طیبه. اون قایت ممکنه میان مدت یا کوتاه مدتی که این سویی که برای انسان در نظر گرفته شده است، چیزیست مفهومیست به نام حیات، حیات طیبه، که پایان کار انسان ها در این دنیاست، قایتمون در این دنیاست. خب به دنبال اون، پس از این یه قایت بلندی در نظر گرفته از ذات عقل برای این انسان، که این انسان توانمندی این رو دارد که باید به اون قایت برسد، اونم حیاته. اما یه حیاتیست با تمام ابدیت، یه حیاتیست با تمام جاودانگی، اون همه عیش هست، ایش هست، اما ایشتن راضیه. این هدفه نهایی و انتهایی. خدا دو هدف، دو کمال برای ما در نظر گرفته است، رسیدن به حیات طیبه، رسیدن به عیشت راضیه. یکی اینجا در دنیا تا سقف اجل مسما و تا پایان دنیاست، و دیگری اون بعد از دنیا تا ابدیت ابد. حالا برای رسیدن به این حیات طیبه در دنیا، برای رسیدن به اون عیش راضیه در ابدیت، خدای سبحان ما را تربیت می کند، ما را تربیت می کند به هدایت خیش، به بالاترین سطح از هدایت که هدایت وحیانیست، هدایت آسمانیست، توسط نخبترین، گزیدترین بندگان خیش، المصطفون الاخیار، گزیدگان و نخبگان ممتازی، که اونها میان این تربیت رو به دوش میکشن، میشن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میشن این معلم ها. دقیق فرمودید؟ حالا بیایم سراغ آیه شریفه، منطبق کنیم آن چرا که گفتم با این سخن پیامبران الهی. این رسولان الهی میگویند که این الله خاطر آسمان ها و زمین، یدعوکم، شما را فراخوان میکند و دعوت میکند، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تا آن که غفران خودش رو نسبت به گذشته شما، غفران خودش رو نسبت به گذشته شما و تمام خطاهای شما شامل حال کند، و شما رو از ذنوب، کاستی ها، کجراهی ها، اشتباه روی ها نجات بدهد، بعد فرصت بده تا اجل مسمى. اون دو کمالی که عرض کردم به دلیل اهمیت کمال دومی، پیامبران اون را اول مطرح میکنن، بعد زندگی دنیا و حیات طیبه رو، اول این شتن راضیه رو مطرح میکنن. خدا شما را دعوت میکند که پاکیزه، عاری از هر نقصانی، با تمام کمالات ممکن برسید به اون ابدیت و جاودانگی. لیغفر لکم من ذنوبکم، این نکته رو میرساند. بعد اون حیات طیبه و یؤخرکم الی اجل مسمى، تو این دنیا هم فرصت دارید تا برسید به اون کمال نهایی، این که در دنیا براتون متصور است. اما لحن و تعبیر خیلی دلنشینه، لیغفر لکم من ذنوبکم. این راهی که ما انسان ها میرویم، این هدایتی که خداوند برای ما تصور میکند تا اون ابدیت برای ما ترسیم کرده است، راز رسیدن به اون قله و این کمال آری بودن و سالم ماندن از آسیب ها، کجروی ها، زلالت ها و پایداری در صراط مستقیمه. یعنی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بعد تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اگر تو این مسیر درست رفتیم، نلغزیدیم، به شرک و کفر و فسق و طغیان مبتلا نشدیم، به اون مقصد نهایی میرسیم. لیغفر لکم من ذنوبکم، خداوند شما را زیر چتر حمایت قرار میدهد، و من ذنوبکم، و از گناهانتون را زیر چتر، زیر پوشش به غفران خیش قرار میده. نتیجه آن است که واصل میشید به اون ابدیت و رحمت جاودانه خداوندی. اما ظرافت اینجا وجود داره. بگذارید مطلب رو ساده تر بگم به یه بیان دیگه، بعد کاملا منطبق میشه. یه وقتی به دوستان میگیم این ضرب المثل رو به کار میبریم و بگذارید که از میکده یادی بکنم، اصلا بذارید به این شیوه عرض کنم. خب اون خطبه شعبانیه نبی مکرم رو شنیدید. توفیق بود است من به عنوان نسیم رمضان دستورالعمل ماه رمضان اینو شعر کردم، خیلی سالها قبل، 25 سال قبل. وقتی که خطبه پیامبر تمام شد و رسول خدا قریب 100 دستور رو برای آداب ماه مبارک رمضان در جمعه پایانی ماه شعبان مطرح کردن، از میان جماعتی که بلند شد گفت آقا اجازه، یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، با فضیلت ترین عمل در میان تمام این اعمالی که برای رمضان فرمودید کدوم عمله؟ آقا امیرالمومنین بلند شد، نوعا کسی که از پیامبر سوال میکنه علی است دیگه، بلند شد صاحب. پیامبر یه نگاهی کردن، شروع کردن به گریستن. امیر المومنین فهمدن یا رسول اشتباه بود سوال من، ما یبکی چرا گریه کردید؟ آیا من کوتاهی کردم؟ فهمدن نه علی جان، اول جوابت رو بدم. با فضیلت ترین عملی که در این ماه رمضان وجود داره، نه اون دور قرآن کردنه، نه نمیدانم وقت روک و بارکم بر همون سغارکم، نه اون احترام های اجتماعی است، نه افطار دادن و اطعام کردن، هیچ کدوم اینا با فضیلت ترین عمل نیست. با فضیلت ترین عمل در این ماه رمضان الورع و ان محارم الله، اجتناب از حرام الهی. نه دور قرآن کن ماه رمضان، نه نماز شب بخون، نه انفاق کن، نه افطاری بده، گناه نکن. الورع عن محارم الله. البته چون گفتم اون قسمت دوم سخن پیامبرم بگم، برگردم اینو استفاده کنم. بعد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فهمدن. اما گریستن من علی جان به خاطر این فرق مبارک توی که دارم میبینم که در این ماه شقی‌ترین فرد این امت این فرق رو میشکافد و محاسن تو رو به خون سرت خضاب میکنند. امیرالمومنین سریع فرمودن یا رسول الله عفی سلام، هیچ دغدغه دیگه ای نداره علی؟ نه سر دارد نه پیکر دارد علی در راه دوست. افی سلامت من دینی، وقتی این فرق شکافته میشه دین من سالم است، یه دغدغه داره فقط سلامت دینش. فهمیدم فی سلامت من دینت اذن لا نبالی، اینجا دیگه باکی نیست که فرق بیاد بشکافت و کاش آن تیغ زخم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیغ شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم. کاش من مهد یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده ام زنده با بلای علی، هستیم باد خاک پای علی، هستیم باد خاک پای علی. رسول خدا فرمودن الورع عن محارم الله، دوری از گناه. عزیزان بعد اون ضرب المثل رو به کار میبریم، میگیم عزیز من، جان برادر، آبی نمی آوری کوزه ای نشکن. توجه دارید؟ اولین شرط رسیدن به کمال انتهایی که در مسیر هدایت و تربیت برای انسان قرار داده است حضرت پروردگار و یدعوکم و ما رو به سوی اون میخواند، اولین شرطش عزیزان فاصله گرفتن از انحراف، انحراف، انحطاط، طغیان، فسق، اسیان و تمرد است. به همین خاطر بزرگان علم اخلاق هنگامی که بالاخره به تربیت شاگردانشون اقدام میکنند، اولین قدمشون اینه که آقا برو جانم رذایل وجودی خودت رو بشناس، بعد به فضائل فکر کن، ابتداعا بدون چه رذیله‌ای در وجود توست. تا زمانی که این دیگ حسد می جنبد در وجود تو، تا زمانی که این قول کبر در وجود تو دیده می شود، تا زمانی که این افعی طمع در وجود تو می طلبد، تو ره به هیچ کمادی نمی بری که قصه همان که ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. آی مردم، خدا، این پیامبران الهی میگن خدا شما را فرا میخواند که شما را در یه شکل ثواب درستی، خطاها، طغیان، عصیان، مجموعه این مسائل را از شما فرو گیرد و شما را پاکیزه به اون جاودانگی و ابدیتی که پیش رو دارید دعوت کند. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. اما لازمه رسیدن به اون جاودانگی اینه که از مسیر دنیا عبور کنید. لذا و یؤخرکم الی اجل مسمى. من اینجا یه دو نکته دیگه موند، دریغم میاد حالا امروز مقداری هم بحثمون دیگه با توجه به این رحمت الهی و با اون جمله اولی رو گفتم خدمت دوستان تکرارش کنیم. گفتیم بالاخره عزیزانی که نیومدن به دلیل حفظ و صحه نیومدن، ترسیدن که اتفاقی براشون بیفته، و حفظ سلامتی وجود هم که واجب است، تفسیر قرآن هم مستحب به شرکت کردنش، ما برای استحبابش اومدیم، اونا برای وجوبش تو خونه نشستن و نیومدن، اشکالی نداره نوش جانشون. اما بگذارید خودمانی تر این دو، حالا این چند جمله رو بگم. من سرم بارک دوستان، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. این من چه کاری اینجا؟ خداوند شما را دعوت میکند که یغفر لکم، ببخشاید بر شما از ذنوبتان، از ذنوبتان. خب این من چرا اومد اینجا؟ من ذنوبکم. این من میتواند من زائده باشد، میتواند من تبیینیه باشد، میتواند من تبعیضیه باشد، هر سه احتمال رو بررسی کنیم. لیغفر لکم من ذنوبکم، اگر من زائده باشد، لا معنا له حروف زائده فی القرآن الا التأکید. این حروف میان معنای خاصی ندارن، اما سخن رو متنتن با استوار میکنن، نقششون اینه. مثل این که میگید اگر بگید کف الله شهیدا، کافی است خدا شاهد و شهید باشد، اما میگید کفا بالله شهیدا، اون با میاد بر سر الله، چه معنا داره؟ هیچ معنایی نداره جز تأکید، یعنی جز این که آهنگ سخن رو قوی و استوار میکند. کفا بالله شهیدا، یک فونتیکی، یک فرصی میذاره از جهت فونتیک رو این ب که اصلا اوج میگیرد سخن. کفا بالله شهیدا لیغفر لکم من ذنوبکم. این من چه نقشی رو داشته باشه؟ اشکالی نداره. معنای دوم، من منت حبینیه باشد، خداوند شما را فرا خوانده است که مشمول غفران خیش کند، که بیان از این غفران، جایی که بیشتر به این غفران نیاز دارید چیه؟ ذنوبکم است، که این غفرانش رو شامل حال ذنوبتون کند. شما تربیت بشید به اون هدایت تشریعی الهی، اما عاری از ذنوب، عاری از انحراف، عاری از فسق، عاری از فجور، عاری از جهل و جهالت ها، تا به اون مقصد نهایی برسید. معنای سوم، لیغفر لکم من ذنوبکم تبعیضیه باشد، خداوند شما را فرا خواند که مشمول غفران خیش کند، ببخشاید گناهانتان را، همه گناهانتان را نه، من ذنوبکم، بعض از گناهانتان را. این معنای سوم. یه مقداری سخت میشه معنا، چطور من ذنوبکم با این معنای سوم معنا کنیم؟ بالاخره سزار دارید گاهی ذات حق مطلب رو جوری در قرآن نمیگه که ما مغرور بشیم، متجاسر بشیم، پر رو بشیم. بالاخره لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خداوند روزه رو بر شما مقرر کرده است که به وسیله روزه شاید به تقوا برسید. مگر واقعا روزه کار تقوا نمیکنه؟ چرا قطعا ان فمد لعلکم، با لعل میگه شاید، یعنی خیلی هم دل نبندید، گمان نکنید تا اینکه روزه گرفتید متقی میشید. نه، لازمه این روزه گرفتن و به تقوا رسیدن رعایت خیلی مسائل دیگه هم هست. کسی از روزه به تقوا میرسد که نمازش هم درست باشه، کسی از روزه به تقوا میرسد که عدالت اجتماعی هم داشته باشه، کسی از روزه به تقوا میرسد که مال مردم به حقوق بیت المال رو هم رعایت کند، و الا نمیرسد به تقوای الهی، چون مقام مقام قبوله، مقام نمای تقبل الله من المتقینه، و لازمه تقوا چنین چیزیست. تقوا شرط و مانع با هم باید درش جمع بشه. لذا خداوند این رو با لعل مطرح میکنه که خیلی ما همچین دلخوش نکنیم به یه چیزهایی. اینجا هم فرمود لیغفر لکم من ذنوبکم، شاید بعضی از گناهان باشد که با اون حتی پای به قیامت هم بگذارید و هنوز همراه شما باشد و خداوند در مورد اون گناهان شما تصمیم نگرفته باشد که ببخشاید. و بعد متاسفانه میگیم این گناهان کدام گناهان است؟ ذنوب است که همراه ما می آید و دست نمی شوید و خدای سبحان هم ابر غفرانش رو بر اون سایه نمی افکند و نمی باراند. حقوق الناس، حقوق الناس. اگر من ذنوبکم فردی داشته باشه، اون فرد من ذنوبکم که استثنا میشه چیه؟ حق الناس است. من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى، این نسبت به آیندتون که میرید تا اون عیشتن راضیه میرسید به اون کمال و خدا شما رو برای نافریده است و دعوتتون میکند برای اون حیات جاودان موفور پاکیزه متعالی. اما لازمه رسیدن به اون حیات به دست آوردن این حیاته، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. فرمود و یا اخرکم، خدا تأخیرتون میکند، یعنی فرصت بهتون میده، صدا میزند شما را، آفریده از شما را، در این دنیا بهتون فرصت میده تا درست عمل کنید و به دست بیارید اون غفران رو. اما این فرصت محدوده الا اجل مسمى. اجل یعنی چه؟ همانی که میفرمایید ضرب الاجل، یعنی مدت، مدت تعیین شده. کلمه اجل همون ضرب الاجل که میفرمایید، یعنی مدت تعیین شده. یا اخرکم، خدا بهتون فرصت میده، اما الا اجل، تا زمانی که مسمى تسمیه شده است، نام برده شده است. آن زمان برای کی مسمى؟ کجا گفته شده است؟ ما تاریخ تولدمون توی شناسنامه‌مون هست، اما تاریخ وفاتمون رو سنگ قبرمونه، نه توی شناسنامه‌مون. این اجل مسمى کجاش مسمى است؟ ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، سوره مبارکه انعام. ثم قضا اجلا، خداوند برای شما انسانها قضا، یعنی چی؟ یعنی حکم قطعی لابد، قطعا تعریف کرده است برای شما انسانها اجلا، یه ضرب الاجل و یه مدتی را اجلا، دیگه قید نیومد براش، دقت کنید. بعد فرمود و اجلون، واف ظاهر العطف یختز المغایره، و یه اجل دوم و عجلون، اما این عجل دوم مسمن، این تعیین شده است، تعریف شده است، اما انده در نزد خداوند. و همین خاطر استعذار دارید که همه ما یه ضرب العجلی داریم که به پایان میرسد، اما این ضرب العجل و مدت پایانی که برای این زندگی تا کسب حیات طیبه ذات حق بر ما تعریف کرده است، دو گونه میگیم، عجل مطلق و اجل مسمى. اگر قرآنی بخوایم بگیم، یا میگیم اجل محتوم و اجل موقوف. اجل محتوم یعنی چه؟ یعنی هر انسانی که از رحم مادر به دنیا میاد، ذات حق قطعاً برای اون زمان معینی رو برای زیستن در این دنیا تعیین کرده است. این چه ضرب العجله؟ ذات حق، عجل مسمایی که عند الله تعریف شده است و این عجلی است که کسی علم به اون ندارد، نمیداند که زمان اون چیست و چگونه است. دیگه به اندهو علم الساعه است، کسی نمیدونه علم ساعت صغرا که مرگ است مانند علم ساعت کبرا که مرگ است مجهول است برای انسانها، الا لأوهدی من الناس، مگر برای گروه و ویژه و خاصی که خدا بخواهد به اینها زمان مرگشون رو بگد و تعیین کند برای اینها. برای انسان 20 سال، برای انسان 40 سال، برای انسان 80 سال خدا تعیین کرده است که این میشه چی؟ اجل مسمای عند الله. چرا؟ هیچ کس علم به چرایی اون ندارد، حتی امیر المؤمنین. و چم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، هیهات علم مخزون. خیلی شب و روز فکر کردم من علی که بند اجل رو باز کنم. چرا این 10 سال؟ چرا اون 20 سال؟ چرا این 40 سال؟ چرا اون 80 سال؟ هیهات. تنها من یه جا دیدم عزیزان که امیرالمومنین زانو بزنه بگه نمیدانم، سلونی قبل ان تفقدونی میگوید، اما اینجا میگه نمیدانم. هیهات علم مخزون، علم مخزون الهیش، نمیدانم. این اجل مسماست. حالا در کنار این اجل مسما دقت بفرمایید که از روز اولی که از مادر متولد میشیم تعریف شده از محمد علی انصاری چند سال در این دنیا به ناس بماند، نمیدانم. تا الان اومده 53 گام، اومده 53 بهار دیده است. بعد از این نمیداند که چند بهار دیگر میبیند. اما ثم قضا اجلا، قبل از اون مسمن انده یه عجل دیگه ای رو خداوند فرمود. من مایلم که این رو دقیق بگم الان خدمت دوستان عزیز. ببینید اجل مسمای اندالله یعنی اون زمانی که زمان قطعی تعریف شده انتهایی برای انسان از ابتدا تعریف میشه با شروط. یعنی این عجل مسما عجلی است که همه شروط برای اون مهیا و تمام موانع مفقود که انسان برسد به 80 سال. حالا خود خداوند تعریف میکند عجل دومی رو، یعنی میاد به تک تک ما انسان ها میگد فرزندان آدم یه شروطی رو من براتون میگذارم و یه موانعی رو هم میگذارم، اگر این شروط رو پایبند و ملتزم شدید به فزونتر از اون 80 سال هم میتوانید سفر کنید. یعنی یه تبصر ماده میخوره فاطممناها به عشر، یه دهه دیگه هم بهتون میدیم 80 تا 90 میشه با این شروط. و یه موانعیه که اگر دست به این موانع زدید به این کارها رو انجام دادید هرگز به 80 نمیرسید، به 60 پرونده شما بسته میشه. این عجل دوم میشه عجل چی؟ عجل موقوف، یعنی متوقف بر اون شروط و موانع، متوقف بر انجام دادن اون شروط و رفع اون موانع یا گرفتار اون موانع شدن. بعد شما اسم این رو میگید عجل معلق یا عجل مطلق. میگن فهم ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. شمایی که میخواستی 70 سال عمر کنی، اگر انسانی باشد که خیر تو و منفعت وجودی تو داره به جامعه میرسه، خیر مادی و معنوی تو داره به جامعه میرسد و مردم منتفع از وجود تو هستن، خدا تو رو به عنوان یه ستون در جامعه نگه میداره و این عمر 70 ساله تو میکند 80 سال، چون این شروط رو رعایت کردی. این افسودنی توست و این جایزه تو، بوینس تو، این بالاخره داده میشه به تو و میتونی به چنین رتبه‌ای برسی، به این مرحله‌ای برسی. تو اگر این گونه دلهای مظلوم رو، آلامشون رو پاسخ بدی، اگر این گونه ارحام به خویشاوندان خودت رو رسیدگی کنی، اگر این گونه در دل شبها برخیزی و صفای وجود خودت بدی و وجودت رو صافی کنی من اللیل فتهجد بهی نافلتن لگ. و اگر این گونه اهل سحر باشی که مرا از این ظلماتان چه رهنمایی داد، دائنیم شبی بود و ناله سحری، خدا می افزاید این گونه به مقدار ماندگاری تو در این زمان. این میشه عجل چی؟ عجل معلق، افسوده میشه. خداوند بر میداره 70 رو میکنه 80، عکسش به ما میگه اینها مانع رسیدن توست به 80. اگه این موانع رو انجام بدی نمیرسی به 80 ساده تعیین شده. زنا عمرت رو کوتاه میکند، ربا عمرت رو کوتاه میکنه، نمیگذره برسی به اون حد. ظلم به بندگان خدا، به حقوق انسانها، عمرت رو کوتاه میکنند، یعنی نمیرسی به اون حد. و حتی این رو بیای تو مسائل طبیعی، تویی که میتوانستی 70 سال زندگی کنی، اگر قوانین جاذبه زمین رو رعایت نکنی این اتفاق برات میفتد، ممکنه به 40 سالگی بروی که از اون بالای بلندی خودت رو بندازی. این عجل معلقه که سراغ تو میآید و کار تو رو تمام میکند. حتی فاکتورهای مادی، خداوند امکان 80 سال زندگی به تو داد، اما با این وضعی که ما داریم میبینیم که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی در سفره تو و در خوردن تو، در شیوه تغذیه تو، در سبک زندگی تو، 40 سال را بود نمی کنی جان برادر. عجل معلق تو می آید و کار را تمام می کند، یه سکته می زنی تموم. این میشه عجل چی؟ عجل معلق. اون موانع رو مرتکب شدی، انجام دادی، دیگه طبعا نمیرسی پاس کنی تمام این مدت رو. سعی کردم که مطلب رو خدمت دوستان ابعادش گفته بشه، هر دو عجل. اینجا فرمود و یؤخرکم الی اجل مسمى. اینجا کدوم عجل رو میگه خداوند؟ عجل مسمى را. و خدا شما را فرا میخواند، لیغفر لکم من ذنوبکم، تا اون غفران ابدیش رو شامل حالتون کند. ای مردم، برساند شما رو به اون ابدیت و عیشه راضیه، و شما رو در این دنیا هم برساند به حیات طیبه با اون زمانی که در اختیار دارید و چنین فرصتی در انتظار شماست. قالو، خب ما الان در انتظاریم. وقتی پیامبر، فقط یه جمله رو بگم اینجا عرضم تمام کنم، امروز کافیست. یدعوکم، فاعل یدعو کیه؟ خدا. خدا شما را میخواند. اما در جاهای دیگه داریم عجیب و داعی الله، خود خدا میگه پاسخ بدید دعوت کننده الهی را. بعد داعی الله چیه؟ پیامبران الهی. خدا میخواند یا پیامبران الهی میخوانند؟ یکیست، فرقی نمی کند. یعنی زبان پیامبران الهی که گشاده میشود، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این آیه جمعش میکنه. خدا و رسول یک زبان دارند. آنی که از زبان رسول میآید لسان الله هست، زبان الهی است و نطق الهی است که انسان ها رو دعوت میکند، فرقی نمیکنه در این جهت. لذا گاهی الله، گاهی رسول. فرمود، خب این جمله گفته شد به این زیبایی. دیدید در اون بحث توحید چقدر عمیق بود؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. بعد هم محتوای دعوتشون رو اشاره کردن، به ارائه کردن برای این مردم. ما در انتظار اینیم که اینا بیان شروع کنن بگن خب حالا اینجای حرفتون درست بود، اینجا حرفتون درست نبود، این قسمتشو میپذیریم، این قسمتش اصلا نمیپذیریم. یه مرتبه میگن قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اصلا شما هیچی نیستید، اصلا کیید شما، مگه با ما چه فرق دارید؟ یعنی یک مرتبه چی شد مطلب؟ ما در انتظار اون بودیم که این محتوای سخن و این مطلب نقض به نقد کشیده بشه، حداقل یه ایرادی بهش بگیرن. اما یه مرتبه اینها بحث رو از کلام به متکلم، دقت کنید، از محتوا، از مقول به قائل، از عمل به فاعل بحث رو منتقل کردن، بحث رو شخصی کردند. و عجیب، این خیلی زیباست و چقدر آموزنده. گاه این رو عرض میکنیم خدمت دوستان، موفق ترین نقد، نقدیست که بر سخن من میرود نه بر شخصیت من. و همیشه نقدهای چالش برانگیز انحراف پروندهی که در جامعه داریم، حتی در حوزه سیاست، نقد شخص، نقد عمل کرده ها، نزا به کجراهه میرود. انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال. محتوا کلام رو ببینید نه متکلم رو. توجه فرمایید. یه وقتی یه کسانی گفتند آقا ماویه شروع کرده است یا ابوالحسن حتاکی میکنه، فحاشی میکنه، به شما بدی از شخصیت شما، ناسزا به شخصیت شما میده، سب میکنه، شما رو زیر سوال، شخصت رو زیر سوال میبرد یا ابوالحسن، چیکار کنیم جوابش بدیم؟ فرمودن نه این کارو نکنید. شما به جای این کار اذکروا للناس مساوی اعمالهم، شما عمل کرد معاویه رو نقد کنید، اون کافیه، شخصش رو ول کنید. توجه دارید؟ این مکتب پیامبران الهی است، مکتب مقابلشون هم اینه. انشاءالله فردا بررسی میکنیم و خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد ادامه بحث رو. پروردگارا توفیق فهم کلامت رو بر ما ارزانی بداد، ما را آنی و کمتر از آنی از قرآن به اطلاعات جدا مگردان. پروردگارا همینطور که این دو سه روز هی دعا کردیم و خواندیم و عزیزان آمین گفتند و همینطور که برکات و رحمات و نزولاتت رو شامل حال کشورمون، مملکتمون، شهرمون کردی، الحمدلله، این نعمت رو مستدام بدار و خدایا رحمت و غفران باطنی خودت رو بر کبیر خشکیده دلهای ما هم بباران. خب یه صلواتی نقد بفرمایید. از اولین اقداماتی که دستگاه خلافت و حاکمیت انجام داد بعد از استقرار نماینده سقیفه و خلیفه‌ای که از سقیفه به در آمده بود، از اولین اقدامات ابوبکر آن بود که دستور مصادره مزرعه فدک را صادر کرد. خب مزرعه‌ای که به لحاظ جغرافیایی موقعیت خاص آن الان هم مشهود و مسلم، به لحاظ تاریخی وزانت اون معلوم و خاطرات پیشین اون هم مشخص. دیگه من فرصتی نیست که بخوام وارد این بحث بشم خدمت دوست. در مباحث گفتیم اینها رو، به شکل بحث‌های خاص هم موجوده که گفتیم. خبر به صدیقه طاهره رسید که کارگزاران شما رو از فدک بیرون کردن و مصادره کردن مزرعه رو. لما اجمع ابوبکر و عمر علی من فاطمه فدک، هنگامی که اجماع کردن ابوبکر و عمر، یعنی مشاور، همین فکر رو تقویت کرد و تأکید کرد که به تعبیر ما باید خاندان علی و فاطمه در یه محاصره و سانکشن اقتصادی باشن که اینا توان مالی نداشته باشن. اگر اینها پشتوانه مالی داشته باشن نمیشه جلو نفوذ اجتماعیشون رو گرفت. و صرف عامله ها منها، کارگزارانشون هم بیرون کردن. بلغ هازالک، خبر به صدیقه طاهره رسید. اینجا جاییست که دیگه فاطمه در قبال یه انحراف قرار داره. میخونم فردا انشالله. لا ست خمارها، خمار پوششیست که سر تا قدم رو میپوشاند. آیه 69 سوره مبارکه احزاب. لا ست خمارها علی رأسها، خمارش رو بر سرش کرد و اشتملت، ببخشید، خمار ما یخمه رو رأسی سوره مبارکه نور، ولی از ربنه به خمره هنه علا جیوبه هنه، جلباب 69 احزاب، ما یست رو من رأس الالقدم. فرمود هر دو رو، خواهران عزیز دقت کنن، لا ست خمارها علا رأسها، خمارش رو سرش کرد، سرپوشش رو، چار قدش رو، یک چارم قد، چار قد رو، و اشتملت به جلبابا، جلبابش رو هم پوشید. و اقبلت فی لمتن من حفدتا و نساء قومها، شروع کرد از خونه با یه جمعی از زنان به طرف مسجد حرکت کردن. تجرع و ادراعا، اما با حالی می رفتن که دامن چادر به تعبیر ما یا عبای عربی روی زمین کشیده می شد. تتعوزیولا ما تخرم و مشکتها و مشکت رسول الله، مو نمی زد. راه رفتن فاطمه مانند راه رفتن پیامبر بود. حتی دخلت علی ابی بکر، برده بر مسجد شد و خلیفه. و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، گروه بسیاری از مهاجر و انصار و غیرهم و غیره بودن. خیلی زیباست. فنیتت دونها ملعتن، فنیتت دونها ملعتن، علقت نیتت، یه پرده ای رو بین فاطمه و بین جماعت مسجد زدن. فنیتت دونها ملعتن، فجلست فاطمه نشست. ثم انت انتن. ببینید وقتی ناله نفس با همه گداز از عمق دلگاه با همه گداز از سینه میاد این میشه انین، بعد فعلش میشه چی؟ ان. ثم انت انتن. یه آه سرد و ناله بلندی فاطمه کشید. اجهش القوم لها بالبکا. همین حالی که الان بعضی عزیزان دست داد بهتون، یه مرتبه صدای ناله مردم بلند شد در مسجد از شنیدن گداز فاطمه. یه مرتبه یک اشکی و بکایی در مردم ایجاد شد. بعد میگه فرتج المجلس، ادامه پیدا کرد تا حدی که مجلس میلرزید، یعنی همه به گریستن افتادن. چی بود؟ تو سوز فاطمه. ای کاش ما هم به اون سوز بسوزیم. فرتج المجلس. ثم عملت هنیعتا حتی اسکن نشیج القوم. ایستاد فاطمه تا صدای عشق ها و ناله ها آمد. و دهد هدعت فورتهم، این فوران عشق ها آرام گرفت. اونگاه افتتحت الکلام، سخن آغاز کرد به حمد الله و ثناء علیه، با حمد و ثناء الهی و درود و تحیات بر رسول خدا. اما تا که اسم پیامبر از زبان فاطمه شنیده شد دوباره در مسجد رسول خدا، فعاد القوم فی بکائهم، مردم دوباره شروع کردن به گریستن تا که نام پیامبر از زبان دخترش شنیدن. فلما امسکو، ساکت شدن. عادت فی کلامها، فاطمه شروع کرد به سخن گفتن. الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما ادهم و ثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها و سبوغ اولا ان استاها تمام من انواداها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک عبدها ندبهم لاستزادتها بشکر الاتصالها و استحمد الخلاق به اجزالها و سنا بالندب الى امثالها. 1 2 3 4 4 خط خوندم خدمت عزیزان. خدا رو شاهد میگیرم که نمیشه ترجمه بشه به هیچ زبانی. بار مطلب اینه که چند روزی گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. یعنی اقیانوس رو تو این لیوان نمیشه جا داد. حجم و محتوای تحمیدیه و توحیدیه فاطمه رو تو لفظ نمیشه گنجوند. بله این رو بزرگان اومدن شعر کردن، خود بنده توفیق بوده شعر کردم، اما محتوای حمد صدیقه طاهره در یه مستوای از اوجیست که باید نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و ختم رسولان بنشینند و سخنان فاطمه رو بشنوند و لذت ببرند. در اون ساعت داره توحید میگه زهرای مرثیه و در حالی داره فاطمه اینها رو میخواند و میگوید الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما انعم. فرق بین الهام و انعم چیه که اونجا حمد، اینجا شکر، اینا همه دیگه باید بر رفتارت شد و اینها رو ادراک کرد. در حالی داره میگه که دامن چادرش وقتی میومد به مسجد رو خاک کشیده میشد و وقتی نشست انه ناله گدازان زد. تو این شرایط داره این حکمت و اندیشه های ناب توحیدی رو یادگار برای بشریت باقی میگذاره. اینه که دیروز عرض می کردیم که فاطمه شناخته شده نشده است و معرفت ما به صدیقه طاهره یه بخشی از معرفت فاطمی است. بعد فرمود ایها الناس، مردم، حالا می خونیم فردا انشاءالله، اعلمو انی، هیچی نگفت من چی، تا یه کلمه اعلمو انی فاطمه. مردم من همون فاطمه ایم که پدرم رو این منبر بالای این منبر میگفت فاطمه تو وضعتون منی، من همون فاطمه هم. اعلمو انی فاطمه.